نعمت دو قسمه، یک نعمت فردیه، یک نعمت اجتماعیه. نعمت فردی الحمدلله سالمی، این نعمت فردی. نان داری، این نعمت فردی. دکان یا اداره می روی، این نعمت فردی. پسرت آدم خوبیست، این نعمت فردی. خانمت زن شریفیست، این نعمت فردی. قدر این نعمتها را بدانید و شکر گذار این نعمتها باشید. ولی از نعمت فردی مهمتر نعمت اجتماعیست. نعمت اجتماعی کدام است؟ یک، امنیت. دو، آزادی. سه، استقلال. این نعمت، اینا نعمتهای بزرگ اجتماعیه.
ای خدا این وحس را
حکایات و حکمت ها. سید حمید حسینی.
جوانی گناه کرد ولی با کمال پشیمانی و شرمندگی به حضور پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا، برای من دعا کن تا خدا گناهانم را ببخشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دعا کرد و به او مژده عفو و مغفرت داد. این موضوع یک بار دیگر تکرار شد. باز پیامبر صلی الله علیه و آله برای او دعا کرد و مژده عفو و مغفرت الهی را به او داد. جوان رفت و برای چهارمین بار گناه کرد. باز پشیمان شد و با کمال شرمندگی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و تقاضای دعا کرد. این بار پیامبر صلوات الله علیه و آله به او فرمود: سه بار آمدی و من برای تو طلب مغفرت کردم، ولی باز توبت را شکستی. من دیگر از خدا شرم می کنم که برای تو طلب آمرزش کنم. جوان ناامید شده و سر به بیابان نهاد و صورت اشکالودش را روی خاک گذاشت و از درگاه خدا طلب آمرزش نمود. جبرئیل از جانب خدا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، خداوند سلام می رساند و می فرماید: آیا بندگان گناهکار من معصیت مرا می کنند یا معصیت تو را؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود: معصیت تو را. جبرئیل عرض کرد: خدا می فرماید آیا بندگان را تو می آمرزی یا من؟ پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: تو می آمرزی. جبرئیل عرض کرد: خدا می فرماید پس چرا برای او طلب آمرزش نکردی؟ برو به فلان مکان، سر او را از روی خاک بردار و او را به آمرزش من بشارت بده.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که جز خطا. و ما را جاهل خواندی، از جاهل چه آید جز کفا.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف چه آیا
تو خدا مندی کریم و رحیم. از کریم و رحیم چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن.
یکی بزرگی را پرسید که چیست شکر دو چشم؟ گفت آن که اگر نیکی بینی نگاه داری و اگر بدی بینی بپوشی. گفت چیست شکر دو گوش؟ گفت اگر نیکو شنوی نگاه داری و اگر بد شنوی فراموش کنی. گفت چیست شکر دو دست؟ گفت نگیری آنچه ناشایست باشد و باز نداری حق خدای را. گفت چیست شکر زبان؟ گفت آنکه غیبت نکنی و استغفار کنی. گفت چیست شکر پا؟ گفت به مسجد روی و به جایی نروی که نباید رفت. اگر این به جایاری شاکر باشی به سزای شکر، اما آن که به زبان شکر کند و به دیگر اندامها نکند، مثل وی چون کسی باشد که جامه برگیرد و در نپوشد. اونجاها که کار ناسواب کردیم و از ظن خودمون کوچیک بوده، به همون اندازه هم باید جواب بدیم. وقتایی هم که کار خوب بزرگی کردیم هم باید منتظر پاسخ فرح بخش ثوابش باشیم. اگرچه که خدا گفته جوابش در قیامت به همون برمیگرده، اما معلومه که اثر همه کارهای خوب و بدمون تو همین دنیا مشهوده. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما رو دارم از درگاه ایزد منان. و رسیدیم به بخش دوم صحبتهای حاج آقای سعیدیان. حاج آقا درود بر شما و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون.
بزرگواری، در خدمت هستم.
زنده باشید. چقدر خوبه که در این بخش راجع به فرصتهای ماه مبارک رمضان برای ما بفرمایید که چقدر میتونیم شکرگزار باشیم در این روزها و شبهایی که پر از نعمت و برکت هستند. بفرمایید.
حالا این شکر آیا نمود و بروزی هم داره؟ به غیر از این که بله، ما یه شکر داریم، شکر لسانیه، این که نشکر الله، زیاد بگید خدایا ممنونتیم، سپاسگزاریم. حالا اگر دنیایی بود دنیوی، اگر معنوی بود و به واسطه معنویات بود، به واسطه همون عبادات و معنویات، یه شکرم شکر قلبیه. واقعا قلبن باور داشته باشیم که خدا به ما لطف کرده، باور داشته باشیم که خدا به ما محبت کرده. همین عشقی که نسبت به خودش در قلوب ما قرار داده، مگه همین سرمایه کمیه؟ همین محبتی که در دلهای ما نسبت به خداوند متعال هستش، مگه همین سرمایه کمی هستش؟ قلبن هم باور بکنیم. و سوم که خیلی مهم هست، شکر عملی است. شکر عملی خدا میگه نسبت به بندگانم انجام بدید. تو مادیات دست بندگانم رو بگیرید. اگر واقعا شاکرید که و واقعا باور دارید که من این نعمت رو به شما دادم، خب اونجایی که باید دست یه بنده خدایی رو بگیرید تو گرفتاری ها، من مصداق شکر عملی رو اون دستگیریه میدونم. اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا میخوام به شما یه محبتی بکنم. امام صادق فرمودش که برو شیعیانم محبت کن. گفت آقا من میخوام به شما محبت بکنم. امام فرمود شیعیانم. گفت آقا چه اصراری دارید؟ من دارم میگم شما میگید شیعیانمون. امام فرمودن که شیعتونا جز اون مننا، شیعیان ما پاره ای از وجود تن ما اهل بیت، بخشی از وجود ما اهل بیت علیهم السلام هستن. یعنی اگر واقعا میخوای به ما خدمت بکنی، اگر به شیعه ما و محب به ما خدمت بکنی، کنه به ما خدمت کردی. اینجوری هست یا نه؟ این شده که موقعی بگم که خدایا میخوام مثلا نسبت به اولیاءت من خدمتی داشته باشم، بعد خود اون اولیاءت گفتن که هوای محبین ما رو داشته باش، شده بریم بهشون سر بزنیم، شده دستشون رو بگیریم، یاریشون بکنیم. امام سجاد دعا میکرد با خدایا و اجر للناس علی یدی الخیر، خدایا دستان من رو زمینه خیر و محبت به دیگران قرار بده. و بعضی از ما دستمون هم بازه اما دستگیری نمی کنیم که هیچ، از کنار اون فقرا و نیازمندان رد میشیم و بی توجه و گاهی هم با نگاه از بالا به پایین. ولی به امام رضا گفتش که یا امام رضا یه پولهایی رو به ما گفتید گاهی بدیم، خمسی زکاتی، اینو به فقرا قرار برسه، میشه بعضی اونو معاف کنید؟ اما ندیم و قالیه دی دیگه ای بدن. تعبیر از رضا خیلی عجیبه. از رضا فرمودن که خودتون رو از دعای ما محروم نکنید، خودتون رو از دعای ما محروم نکنید. پس یک بخش شکر این هستش که ما نسبت به مردم در مادیات ممحض باشیم و درد مردم رو درد خودمون بدونیم. این رو خداوند متعال در روایات ما هست به عنوان علامت شاکر صادق ازش یاد شده. و دوم در معنویات شکر گذار باشیم. آقا شکر در معنویات چیه؟ کیفیت اون معنویات و کمیتش رو بیشتر بکنیم. پیغمبر فرمود من تاب و لم یزد فی عبادته فلیس بتائب، اون کسی که میگه من برگشتم سمت خدا اما هیچ اتفاقی تو عبادتش نمیفته، میگه خدای شاکرتم به من نعمت دادی، خیلی خوب من به تو نعمت دادم، نعمت معنویت دادم، نعمت عبادت دادم، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، به توفیق اطاعت دادم، میخوام ببینم این توفیق الطاعه که من بهت دادم اینو باش چیکار میکنیم، چه کاری با این انجام میدیم، آیا واقعا به کیفیتش میافزایی، سعی میکنی تو این عبادت همه هم مقامت کسب رضایت خدا باشه، آیا واقعا اون جاهایی که نقصی داشتی سعی در رفعش میکنی، سعی در این میکنی که اون کوتاهی ها رو جبران بکنی تو عبادات. شکر در معنویت یعنی این، یعنی ببینی آقا من به شما یه چیزی رو مثلا یه تیکه الماس میدم، اگه قدرش رو دونستی ترتمیزش کردی، مرتبش کردی، یه جایگاه خوبی قرار دادیش، من میفهمم جوارشناسی. اگر قدرش رو ندونستی و به یه گوشه پرتابش کردی، میفهمم جوارشناس نیستی و بار دیگه بخوام به چیزی عنایت بکنم، خب یه تأملی میکنم احتمالا هم چیزی به شما ندم. تو وادی عبادات و بندگی هم همینه، اگر خدا ببینه که ما میتونیم قدر میدونیم و سعی در بهبود کیفیت داریم، انشاءالله خداوند متعال عنایت میکنه، لطف میکنه و لذت بیشتری رو از مناجات رهین زندگی ما خواهد کرد که این میشود شکر در معنویات.
خیلی سپاسگزارم از شما جای سعیدیان، التماس دعا دارم و شما رو به خداوند ممنون می‌سپارم.
امیدوارم هم شما و هم مردم عزیزمون حقیر رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدا نگهدار.
زنده باشید. همراهان عزیز در کنار شما هستیم، اینجا رادیو اقتصاد. به اعتقاد ناسپاس‌ها حتی یه تشکر ساده و زبونی یه جور امتیاز دادنه و امتیاز دادن باعث ایجاد توقع مضاعف میشه. برای همینه که ناسپاس‌ها به جای شکر عادت دارند به بی‌منت کردن لطف‌ها و خدمت‌ها و زحمت‌ها. ثروت با هزینه و خرج کردن از بین میره و تموم میشه، اما علم با انفاق و آموختن به دیگری پاک و تصفیه میشه و ناخالصی ها و اشتباهاتش برطرف میشه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ خدا با دستای تو دست انسان گرفتاری رو گرفته. وقتی دست افتاده ای رو میگیری و لبخند رو مهمون قلبش میکنی و این چه زیباست. نازنین، دستانت نورانی و بوسیدنی شدن.
دست‌های آسمانی.
زندگی خیلی کوتاهه. کاش تو این دو روز زندگی به فکر هم باشیم و مددکار هم. هر کس میتونه به اندازه وسع خودش در کار خیر سهیم باشه. ما میتونیم بخشنده باشیم. اندیشه عشق، واژه‌ای شیرین، لبخندی محبت‌آمیز، نغمه‌ای روح‌افزا، دستی یاریگر و یا هر آنچه که ممکنه به قلبی شکسته آرامش بده. فراموش نکنیم که دنیا بیش از پول به عشق و همدلی نیاز داره و خوشا به سعادت اونهایی که یاریگر دیگران هستند و عشق رو سرلوحه کارهاشون قرار میدند. بیشک این گونه افراد از لطف و محبت خداوند هم بی نصیب نیستند. درود بر شما عزیزان روزدار و شنوندگان محترم. در این سحرگاهان میخوام با آقای دکتر محمد رضا میلانی نژاد، مسئول گروه جهادی و خیریه عصر تمام عصرها گفتگو کنم. حاجا با خدمت شما سلام عرض میکنم. طاعات و عبادات قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که در این سحرهای آخر ماه رمضان خدا توفیق بده درک برکات سحر روزی هممون بشه. در خدمت شما هستم خواهر من.
الهی آمین. خوش آقا، کمی از عمده فعالیت‌های گروه جهادی عصر تمام عصرها برامون بگید لطفاً.
ما البته مرکز نیکوکاری داریم، ولی وقتی گروه جهادی اسمش میاد یعنی گروهی که بدون توقع و بدون انتظار و ناشناخته. حالا شما امروز دیگه ما رو غافلگیر کردید.
البته ها جواب، خیلی از گروه ها مثل شما شکست نفسی میکنن، دوست ندارن اصلا گروه جهادیشون مطرح بشه و یکی از محسنات اصلا کارهای جهادی همینه. اما به هر صورت برای ترغیب و تشویق همه عزیزان به انجام کارهای نیک و پسندیده شاید نیاز باشه که حالا نام هم برده بشه.
بسیار چشم. خب میدونی گروه جهادی اسمش روشه، یعنی گروه هایی که میان جهاد فقط به جنگ و جبهه و نمیدونم مبارزه نظامی نیست که. جهاد یعنی تلاش در راه خدا بر بچه های جوانمون ابتداءن از دانشگاه، از حوزه، از طلبه ها، از اقشار مختلف شروع کردن.
داوطلبانه.
بله، داوطلبانه، بدون گرفتن حقوق، بدون هیچ توقعی گاهی و بیشتر اوقات حتی کرایه رفت آمدشون به روستاها، به جاهای دوردست، از جیب خودشون میذارن، هزینه غذاشون از خودشونه، هزینه اسکانشون از خودشونه. تمام این تلاش رو دارن میکنن که یک گره ای از کار مردم باز کنن. مثلا ماه رمضان که اصلا دعاش همینه، ما دعا داریم در هر روز که اللهم فرج عن کل مکروه. خدا هر کی، یعنی حتی اگر مسلمان هم نیست، بالاخره انسانه، هر کجا گرفتاره گره کارشو باز کن. خب این گره کار باز کردن که فقط به دعا نیستش، خب یه اقدام عملی هم میخواد. گروه جهادی در حقیقت شراکت در این استجابت این دعاهاست که مردم هر روز دارن میکنن که خدایا اشف کل مریض، همه مریضا رو شفا بده، خدایا هر کی بی پوله، خدایا هر کی بی لباسه. خب اینو دقیقاً کلمه به کلمه شو این دعاهای ماه رمضانمون. لذا از همین ترجمه دعا در اومد که گروه جهادی وظیفش یک بحث قضاست، یعنی ابتداءن در دو بخش، بحث غذای گرمه که مثلا هر شب 1000 تا 2000 تا تا 10000 تا غذا نه فقط مرکز ما، کل مراکز جهادی پخت میشه، کارتون خوابا، بچه هایی که گرفتارن، خونه های مستضعف، اونایی که قضا گیرشون نمیاد. من طرح ایتام داریم. دوم بحث اطعام، اطعام هم بسته های معیشتیه که خب الان شما شاهدم هستید توی مجموعه بخششو همین قسمت گذاشتن، بخشش اینجاست، بخش تو انبار، الان روغنه که گذاشتن بچه های کنار بسته بندی کردن که میبرن در منازلی که میشناسن دیگه. تو این طرح جهادی لازم نیست کسی مراجعه کنه به ما، ما مراجعه میکنیم به اونا، یعنی خیلی عزتمندانه، محترم و ناشناس.
بزرگا تأثیر این کارهای نیک رو در زندگی شخصی خودتون چگونه دیدید؟
ببینید قرآن وعده داده، قرآن مجید میفهمند که ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی در راه ما جهاد بکنه، ما راه یادش میدیم، راه صعود، راه کمال، راه رشد بهش یادش میدیم، جلو پاش میزنیم، خیر و برکت بهش میدیم. این قراردادیست با خدا و یقینا خداوندم که مدیون خلقش نمیمونه. در آیه قرآن سوره بقره است که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. هر کسی به خدا قرض بده، اینجا قرض فقط پول دادن نیست، یعنی زندگیشو، جوانیشو، آبروشو، هستیشو بذار وقت خدا، خدا خوب خلاصه جوابشو میده. و از آفن کثیرا یعنی اصلا متوجه نمیشی چی جوری. همه اونایی که در کل کشور تو مجموعه خیرین هستن، این نتیجه براشون رسیده که خداوند جبران میکنه، هم در دنیا هم در قیامت.
انشالله که این توفیق الهی نصیب تک تک ما بشه. پس آقا به عنوان حسن ختام این گفتگو، یک دعا در این سحر زیبای ماه مبارک رمضان.
دعای اولیمون که خب فرج مولامون، اربابمون، آقای امام زمان، اما دعای حاشیه‌مون که خدای توفیق بده ما برای جامعهمون مفید باشیم، همین، همه ما از زندگی ما دیگران هم بهره مند بشن انشالله.
مختصر و مفید. الهی آمین. خیلی سپاسگزارم از شما.
به عنوان انسانی که خدا بهش چشم و دل بخشیده، وظیفه داریم که لطف‌ها رو ببینیم، نعمت‌ها رو به خودمون یادآوری کنیم و خوبی‌ها رو سپاس بگیم. بی چشم و رو بودن فضیلت نیست. نشناختن قدر نعمت و ولی نعمت حسن نیست. فضیلت سپاسگزاری از دستیه که به ما لطف می‌کنه. فضیلت شکرگزاری از صاحب دستیه که به ما نعمت و روزی و رحمت و برکت میرسونه. این ساعت‌های آخر ماه خدا بهترین فرصتن برای اینکه سر به سجده بذاریم و یکی یکی نعمتهای خدا رو یاد کنیم، یکی یکی در نظر بیاریم لطفهایی رو که خدا به ما داشته. همیشه که نباید به نداشته ها و حسرت ها و آرزوها فکر کرد، یه وقتی هم باید داشته ها رو مرور کرد. همه یه نعمتها رو که نمیشه اسم برد، ولی در همون حد، در حد توان خودمون باید یاد کنیم از لطف خدا و سپاسگزار باشیم داشته های خودمون رو. از نظر قرآن افزایش ثروت و مال یه امر ارزشی نیست، مگه اینکه در راستای آفرینش و اهداف مقدس اسلامی و اعمال صالح باشه. از همین رو تکاثر اموال در اسلام ممنوعه و از اون نهی شده، به ویژه که استغنای مال موجب طغیان آدمی و غرور و دوری از آخرت اندیشی میشه. مولندوزی نباید موجب زیر پا گذاشتن عدالت و کمفروشی در معاملات و باعث گرانفروشی بشه. همراه بشیم با حجت الاسلام محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا آیه 29 سوره نساء رو برای توضیح لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بررسی کردیم. این بار برای توضیح الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم بشنوید.
ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
می‌فرماید مسلمانان اموال همدیگر را که بینتان در گردش است به ناحق نخورید، البته اگر معامله با رضایت خودتان صورت گیرد داد و ستد مال درست است. جلسه قبل عرض شد که تجارت انتراز در پس زمینه نظام طبقاتی قرون وسطا خصوصیت ضد طبقی داشتن داشت. حالا میخوایم به این نکته مهم توجه بکنیم که وسعت این آیه تا کجاست؟ چطور این قاعده میتونه مانع استثمار و بهره کشی از کار و خدمات دیگران بشه؟ قرآن در این آیه شرط داد و ستد را رضایت طرفین میدونه، پس اکراه و اجبار کسی به معامله موجب بطلان معامله میشه. حالا اکراهایی که میشناسیم که تهدید بکنه کسی چاقو برداره و او رو وادار به معامله بکنه، اینها رو میشناسیم. اما اکراه و اصرار در ظرف اجتماعی یه صورتهای مختلفی رو پیدا میکنه. گاهی به زور و تهدیدی کسی رو وادار میکنیم که یه کمتره، اما اغلب موارد پیش میاد که تنگی و نیاز وادارش میکنه ولی او قلباً راضی نیست. به تعبیر شهید مطهری، وقتی قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی بود، آنچنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ می شود که همیشه استراراً کار خود را به قیمتی نازل می فروشد و همیشه مورد استثمار طبقه کارفرما قرار می گیرد. یا در جانب مصرف کننده، ایشون می فرماید که تراست ها که فروش کالایی را در انحصار خود قرار می دهند، مصرف کننده را استثمار می کنند، یعنی زیادتر از قیمتی که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت از مصرف کننده می گیرند. خب پس می بینید هم در جانب کارگر ممکنه اضرار اتفاق بیفته، هم در جانب مصرف کننده. نیروی کار او رو به خاطر اضرارش به کار و به اضرارش به درآمد ارزان تر بخرند، یا به اصطلاح کالایی رو به خاطر دامپینگ ها و امثال اینها گران تر به مصرف کننده بفروشند. آیا تجارت انتراز هر دوتای اینها رو مجوز میده؟ شهید مطهری رحمت الله علیه اینجا از فقها گله میکنه که به همه ابعاد مسئله اضطرار توی مسئله تجارت نپرداختن. مسئله اضطرار دو تا صورت کلی داره، یکی خود فروش اضطراری است، یکی فروش به قیمت نازل به خاطر اضطراره. درباره فروش اضطراری ممکنه منافاتی با رضایت نداشته باشه و تجارت انتراز تلقی بشه. مثلا کسی ناگزیر بشه شغلش رو عوض بکنه و به خاطر اون فرض بکنید اجناسی که داره رو بفروشه، یا در تناظرش در کسی که مثلا ناچار شده قطع عضو بشه ولو قلبن راضی نیست و دلش میخواد دست خودش رو نگه داره، پای خودش رو نگه داره، اما دست آخر رضایت میده. این قسم به نظر شهید مطهری با اقتصاد تبرعی باید ترمیم بشه. اینجا نباید حکم کرد که معامله باطل تا یک عسر و حرج بیشتری بر به اصطلاح اون فروشنده تحمیل بشه. اما نکته دوم، اون قسم دوم که اضطرار اگر موجب شد که قیمت نازل بشه، مثلا کارگر مجبور بشه نیروی کار خودش رو نازل تر بفروشه چون با صف بیکاران زیادی مواجهه، یا به اصطلاح قیمت بیشتری رو از مصرف کننده بگیرن به خاطری که انحصار به وجود آمده، اینجا یک در واقع سوء استفاده کردن از اضطرار هاست. وقتی لشکر بیکاران در یک جامعه ای باشه، خب به طور طبیعی کارگر هم مجبور میشه قیمت خودش رو نازل تر بفروشه. خب آیا این سوء استفاده از اون فروش اضطراری کارگر نیست که قیمتش رو هم زیر بخره؟ یا وقتی که انحصار و رانتی در اختیار کسانی قرار بگیره، یا مسئله دامپینگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتفاق بیفته، مصرف کننده جنسی رو که مورد نیازش هست مجبور به قیمت بالا